رو داره. اگه الان بخوایم راجع به حال حالا مسئله خیلی کوتاه فرمودید، خب در بخش‌های مختلفی از جمله در همین چند ماه اخیر موضوع به حال پروژه نفوذ در قالب سازمان‌های مردم نهاد حوزه زیست محیطی هم خبرش رو مردم شنیدن. الان اگه بخوایم در واقع راجع به این بحث صحبت بکنیم که چه نسبتی بین سازمان‌های مردم نهاد با پروژه نفوذ وجود داره و اساساً دشمن از چه شیوه هایی برای سرمایه گذاری بر روی این سازمان های مردم نهاد که به حال تابلوی غیر رسمی هم دارن از اینها استفاده بکنه در جهت پیشبرد اهداف نفوذ، که حالا دکتر زورق اشاره فرمودن که چه تفاوت های نفوذ با تجسس و جاسوسی داره.
بله، من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون. ما وقتی که صحبت از NGO میکنیم در مفهوم عام، بله یه مقایسه، شما یه NGO دارید، یه سازمان مردم نهادی دارید، مثلا همین انجمن‌های NA که برای ترک اعتیاد هستند، شهرداری تهران حمایت میکنه، بله خب اونا میتونن کاملا مردمی باشن، اصلا شهرداری هم هیچ دخالتی نکنه، ولی وقتی که بحث نفوذ میشه ما نمیتونیم دخالت حاکمیت ها و دولت ها رو نادید بگیریم. یعنی قطعا سر اول و ابتدا و شروعشون از طریق دولت ها هستش، این کاملا واضح و مشخصه. در مورد بحثی که حالا بنده میخوام عرض کنم خدمتتون، خب بسترهای مختلفی رو برای نفوذ انتخاب میکنن برای شکلگیری حالا سازمانهای مردم نهاد، که حالا اخیرا ما این بسترها رو در بسترهای مثل علمی، تکنولوژیک، زیست محیطی میبینیم که حالا بیشتر توضیح خواهم داد. اینها جامعه هدفشون هم عموما در ایران اونجور که من رصد کردم سه دسته هستن، یعنی دانش آموزان، جوانان و زنان، یعنی بیشتر بر روی اینها تمرکز میکنن. و حالا NGO که تشکیل میشه، این که مثلا شما حقوقتون رو دریافت نکردین، شما میتونید موفق تر باشید، برنامه هایی که از طریق حالا همین همایش های علمی گذاشته میشه، نمیگم تمام همایش های علمی، برخی از همایش های علمی که حالا ما مجبوریم اسم ببریم، مثلا اخیراً هم خبرش منتشر شد از طریق مثلا فردی به نام سیامک نمازی بود که حالا بحث استارتاپ ها رو داشت، اونجا قصد نفوذ داشتن، NGO هایی رو تشکیل میدادن، و تا حوزه های بزرگتر که مثلا اندیشکده آتلانتیک در سال 95، حالا 95 شمسی عرض میکنم خدمتون، یک گزارشی رو فردی به نام الان لایبسن به نام A New Strategy for US-Iran Relations in Transition، یعنی یک استراتژی جدید برای رابطه ایران و آمریکا در دوره گذار، که قدم اولش رو برجام میدونستن، یعنی آنچه که آنها انتظار داشتن با برجام با آنچه که ما انتظار داشتیم متفاوت بود. همونجور که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن، بحث ما در برجام فقط بحث هسته‌ای بود و چیز دیگه رو شامل نمی‌شد، ولی ظاهراً این گزارشی که حالا تورق بفرمایید، برجام برای آمریکایی‌ها قدم اول بوده برای نفوذ که بتونن از طریق اون ارتباط بگیرن، و اتفاقاً در این گزارش اشاره شده که ابزارشون هم همین سازمان‌های مردم نهاد هستش. حالا من در ادامه میتونم بیشترم توضیح بدم.
بله. حالا من فکر کنم نکته هم که آقای دکتر زورق فرمودن که راجب اون کاخ جوانان یا هیئتایی که شما بله. فرمودید دولتی هستن، آقای دکتر گفتن که حتی یه دونم دولتی پیدا نمی‌کنه.
نه دولتی نه. به هر حال حمایت های دولت و ایده
حالا راجب برجام هم که اصلی فرمودید، خب به هر حال پروژه نفوذی هستش که به طور مستقیم به هر حال نظام سلطه در قبال کشورمون پیگیری میکنه. شاید الان حالا محور موضوع ما بیشتر سازمان‌های مردم نهاد هستن که البته به تعبیر دقیق جناب عالی از حمایت‌های نظام سلطه هم برخوردار هستند، و کشورهایی که در چارچوب نگاه خصمانه با جمهوری اسلامی ایران دارن گام برمی‌دارن، به هر حال از طریق این سازمان‌ها و NGO ها به طور غیر مستقیم پروژه نفوذ رو پیگیری میکنم. ممنونم از هر دو بزرگوار. فرصت رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم، برمیگردیم گفتگو رو پی میگیریم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ممنونیم از همراهیتون. ساعت 18:05 است. شما از زن شنونده رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. ما در مورد نقش سازمان‌های مردم نهاد در براندازی و در واقع پیشبرد پروژه نفوذ آمریکا و غرب صحبت میکنیم. در استودیو پخش رادیو گفتگو هم میزبان جناب دکتر محمد حسن زورق و جناب رضا مستمع هستیم از تحلیلگران و پژوهشگران حوزه سیاست. آقای دکتر زورق، برگردیم به موضوع اصلی برنامه و در واقع بحث سازمان‌های مردم نهاد و در واقع به عنوان جایگاه یا ابزاری که به حال امریکا و غرب از اونها به عنوان پروژه براندازی و نفوذ در واقع اونها رو به کار می‌گیرن. چه شیوه‌هایی معمولاً مرسوم هستش که در این رهگذر به حال سازمان‌های مردم نهاد از اون استفاده می‌کنن؟ خب پروژه نفوذ رو در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور مبسوط راجبش صحبت کردن، به ویژه نفوذ فردی، نفوذ سیستمی که بیشتر مراد معظم الله نفوذ در ساختارهای تصمیم گیری بوده. الان اگر بخوایم راجب این مقوله صحبت بکنیم که سازمان‌های مردم نهاد چگونه میتونن به حال در رهگذر تعریفی که از ما از پروژه نفوذ داریم با ما نفوذ فردی یا نفوذ سیستمی این زمینه رو فراهم بکنن.
اجازه بدید من یه مقدار بحث رو به گمان خودم پایه‌ای‌تر نسبت اون چیزی که در دور اول صحبت محضر مبارکتون عرض کردم عرض کنم. همطور که اشاره کردید، یه وقت نفوذ جنبه سیستمیک یا جنبه ساختاری تشکیلاتی پیدا میکنه، ولی ما یه نفوذ دیگه هم باهاش روبرو هستیم که مقام معظم رهبری هم بارها بهش اشاره فرمودن و اون نفوذ فکری است. معمولا ما در بحثایی که در مورد جنگ روانی و عملیات روانی داریم در اولین جلسه این بحث رو مطرح میکنیم. عرضم به حضور شما، دشمن با نفوذ در اندیشه ها سعی میکنه که کارگزاران و کارکنان و یاران حریف خودش رو تبدیل کنه به کارگزاران خودش، بدون اینکه خودشون متوجه بشن که تبدیل شدن به کارگزار حریف. این نکته خیلی مهمی.
بله.
اما این چگونه صورت میگیره؟ روش هایی وجود داره که حالا در یک فرصت 45 دقیقه نمیشه در موردش صحبت کرد، اما یک روش رو من میگم. این روش، روش الغاست. دشمن یک هدف رو داره، اون هدف محرمان است، اون هدف رو ابراز نمی کنه، ولی میاد یک چارچوب ذهنی رو اختراع میکنه که اگر کارکنان و کارگزاران و خلاصه عناصر حریف در این چارچوب ذهنی فکر کنند، رفتاری رو از خودشون نشون میدن که اون رفتار باعث تحقق اهداف دشمن میشه بدون اینکه خودشون متوجه بشن. بعد به نفع اون چارچوب ذهنی اقامه دلیل میشه و بعد اون چارچوب ذهنی با اون دلایل مرتب در سوژه های مختلف در افکار عمومی تکرار میشه.
بله.
کار به جایی میرسه که اصلا حریفشون اون چارچوب ذهنی رو کاملا میپذیره، به عنوان اصل علمی میپذیره، به عنوان یک به اصطلاح حقیقت میپذیره و رفتار میکنه. وقتی رفتار میکنه بعد از مدتی میبینه گرفتار شد. مثال بزنم خدمتتون، در علوم سیاسی در کتابایی که ترجمه شده از زبان لاتین اینجوری ترجمه کردن که حزب وسیله کسب قدرت است. ما این رو به عنوان یک علم ترجمه میکنیم، کتابا رو کنکور میذاریم، دانشجوها رو گزینش میکنیم، بچه های خیلی خوب رو از خانواده های خوب میاریم سر کلاس، به این تئوری رو بهش یاد میدیم که حزب وسیله کسب قدرت. تو کشور خودشون که بریم میبینیم حزب وسیله حفظ قدرته. مثلا در انگلستان دو تا حزب وجود داره، دو تا حزب اصلی وجود داره، یکی حزب لیبر، یکی حزب کنسرواتیو. حالا چرا دو تا حزب وجود داره؟ اینم بی دلیل نیست. افراد جامعه به دو دسته بزرگ تقسیم میشن، یه عده طرفدار تغییرن، یک عده طرفدار ثبات. چه کسانی طرفدار تغییرن؟ معمولا جوانان و بینوایان طرفدار تغییرن. اون سه لایه‌ای هم که شما اشاره فرمودید و به درستی هم آقای دکتر مستمع اشاره کردن، همون لایه‌های طرفدار تغییر، یعنی لایه‌های تغییرپذیرن. نوجوانان و جوانان و زنان خیلی در معرض تغییرن و تغییرات اجتماعی رو میشه با اینا پیش برد. به همین دلیل ما در بحث انقلاب میگیم انقلابی که زنان به آن نپیوندند هنوز انقلاب نیست. تو انقلاب خودمونم دیدیم زنان پیشتاز بود. حالا این بحث میذاریم که مردم به دو گروه بزرگ تقسیم میشن. یه عده کسانی هستن که پیرن یا جوونن، تقسیم بندی خیلی بزرگ. جوانان معمولا طرفدار تغییرن، پیران معمولا محافظه‌کارن. یه آدم سال خورده از او یک به اصطلاح پل عابر پیاده هم خواهد بشه احتیاط میکنه، اما جوان میپره. دوم، در یک تقسیم بندی بزرگ دیگه از نظر اقتصادی مردم به دارا و ندار تقسیم میشن. دارها طرفدار ثباتن، ندارها طرفدار تغییر. آمده دو حزب درست کرده، اسم یه حزب گذاشته لیبر یعنی کارگر. کارگر هم اثر جوانیه هم اثر فقر، چون اگه جوان نباشه نمیتونه کارگری کنه، اگه فقیر نباشه کارگری نمیکنه. حزب دوم هم اسمش گذاشته کنسرواتیو یعنی محافظه کار. محافظه کار ها ثروتمندا و سالمندا. یعنی این دو حزب هم که درست کرده برای مدیریت جامعه درست کرده. وقتی این دو حزب با هم رقابت میکنن، یک حزب پیروز میشه، دولت در صحنه رو تشکیل میده. حزب شکست خورده دولت در سایه رو تشکیل میده، بهش میگن شادو گاورمنت. بنابراین هر دوشون، یکی عمل میکنه یکی نظارت میکنه، خودشون میگن سیستم چکن بالانس. و دولت در صحنه حقوق میده به دولت در سایه. یعنی الان که این خانم سر کار در انگلستان داره، به دولت در سایه رقیبش حقوق میده. اونجا دو تا به اصطلاح حزب دارن کمک میکنن قدرت حفظ بشه. اما به ما میان میگن حزب وسیله کسب قدرت. خب این دانشجو میره لیسانس سیاسی میگیره، بعد میاد توی یه حزبی، بعد میگه حزب وسیله کسب قدرته، بعد واسه اینکه کسب قدرت رو به دست بیاره تو انتخابات میاد خودشو به آب و آتیش میزنه که رأی بیاره، به وسایل ثواب و ناثواب متوسل میشه. بعد میبینیم اصلا این جنگ قدرتی که در میگیره ضد مفهوم دموکراسی است که به معنی اصلا حفظ ثبات کشور به یک معنی به اصطلاح در معنی سیستماتیکشه، ثبات متحرک. خب چرا این تئوری رو به ما داده؟ برای اینکه ما این تئوری رو عمل کنیم و همیشه سر یا انتخابات نداشته باشیم که الحمدلله داریم، یا اینکه با انتخابات بعض وقتا دچار مشکل بشیم. تا دلتون بخواد در علوم انسانی از این تئوریا ساختن و تزریق کردن به جهان سوم، و جهان سوم این تئوریا رو وقتی به عنوان به اصطلاح علم میگیره و میخواد عمل میکنه، رفتاری رو میکنه که موجب باختنش میشه، در حالی که اونا رفتاری میکنن برای خودشون که موجب بردنشون میشه. در مثلا علم تاریخ، بله، عرضم به حضور شما باز از همین تئوریا هست، اگه بخوام بگم وقت جلسه گرفته میشه. مبنای نفوذ الان نفوذ فکریه. الان دارن در فکر جوانان ما نفوذ میکنن، نه تنها جوانان. نکته مهم خیلی مهم اینه که در فکر نخبگان ما دارن نفوذ میکنن، و با نفوذ در به اصطلاح فکر بعضی از نخبگان ما تلاش میکنن رفتارهایی رو شکل بدن که اون رفتارها موجب باختن ما و موجب بردن خودشون بشه. حالا در ادامه بس مسائل دیگه هست که عرض میکنم
خدمتتون. آقای دکتر مستمع، حالا اگر بخوایم راجع به خود موضوع اصلی سازمان های مردم نهاد و نسبتشون با پروژه نفوذ صحبت بکنیم، از چه طرق یا شیوه هایی معمولا این نفوذ از طریق سازمان های مردم پایه صورت میگیره؟
ببینید اینجا یه سوال دیگه هم مطرح میشه که اساسا آیا باید مانع فعالیت کلن سازمان های مردم نهاد بشویم یا نشویم
به دلیل در واقع احتمال نفوذ؟
بله بله، به دلیل احتمال نفوذ، که حالا اینو پاسخ میدم. منتها سوال اول شما که سوال درستی هم هست که به چه شکل ورود پیدا میکنم. ببینید مثلا اگه شما صحبت 50 سال پیشو بکنید، حالا نفوذ به این شکل بوده که فرضاً مثلا موشه دایان میاد توی ایران، وزیر رو میبینه، ارسنجانی رو میبینه، میگه که شما این راه‌های افقی چیه زیر زمین کشیدین برای انتقال آب، این به درد نمیخوره، شما سد بسازین. و ما شروع میکنیم به سد سازی، ما جز سه تا کشور سد سازی در دنیا هستیم، ما، ترکیه و حالا فکر میکنم چین. و خب الان میبینید،
یعنی فکر میکنید این سد سازیه که بعد از انقلاب شد به دلیل توصیه موشه دایان بوده؟
نه ببینید، یک پروژه‌ایه.
ببینید پروژه... تحلیل با تخیل فرق میکنه.
نه این تحلیله، این تحلیل. و این پروژه ادامه پیدا میکنه و آثار زیست محیطی و خشکسالی شدید اون رو ما الان میبینیم. شما زاینده رود رو میبینید، با همین پروژه های سدسازی خوش شد. چجوری میشه که ما سیستمی داریم که الان مورد تقدیر قرار گرفته، مثلا قنات، و اون از بین میره و حالا یه سیستمی میاد نام سدسازی؟ اگه سدسازی خوبه چرا همه دنیا نمیسازن؟ چرا فقط ما چند تا کشوریم که داریم اینقدر سد میسازیم و هنوزم داریم میسازیم؟ 400 تا سد داریم همینجوری ادامه میدیم. میخوام بگم که حالا این چه شکلیه، یعنی که دیگه اگر اینجوری نمیتونن بیان نفوذ کنن روی افراد، میان از طریق سازمانهای مردم نهاد که آقا بیاین مثلا برای این شهر آب ببریم، این شهر به ما آب نداره، سد بسازیم، و فشار میارن روی حاکمیت.
بله.
یعنی با استفاده از نیروهای مردمی و نیروهای انسانی فشار میارن روی حاکمیت که حالا پروژه‌های خودشونو پیش ببرن. و اینکه آیا ما باید مانع فعالیتشون بشیم یا نه، ببینید ما آنچه که ما به عنوان نفوذ میگیم، خب اونا به اسم دیگری رو روش میذارن، اونا اثرگذاری میذارن، ما اون را هژمونی میدونیم، ما اون را نفوذ میدونیم، اونا اثرگذاری میدونن. و حالا حالت برعکسش هم هست، یعنی اونها هم از ورود ما به حالا مسائل فرهنگی کشور خودشون جلوگیری میکنن. یعنی این چیزی نیست که فقط مختص کشور ما باشه، این برمیگرده به همون اساس و بنیان فکری ما، که بنیان فکری ما دفاع از مستضعفینه، بنیان فکری ما عدالت، استقلاله، و ما میخوایم که اینو صادر بکنیم به کشورهای دیگه. که مثلا شما الان فرانسه، من چند وقت پیش مطالعه میکردم، یک مرکز دینی اونجا بود به نام زهرا یا از زهرا، مرکز دینی شیعی بود و کلا مانع فعالیتشون شدن توی فرانسه. من میخوام بگم که اینجا نقش دستگاه‌های امنیتی ما بسیار پررنگه، یعنی اینکه خب به هر حال سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت مردمی در اجرای بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها میتونه موثر باشه، ما نمیتونیم جلوی فعالیتشون رو بگیریم. بهترین کار رصده، یعنی رصدی که انجام بدن از ریشه، از ابتدا ببینن علت تشکیل این سازمان یا این تشکل مردم نهاد چی بوده، همونطور که اونا توجه میکنن. من مثالش رو عرض کردم، فرانسه، یعنی این فقط مختص ما نیستش. اتفاقا من میخوام بگم از این نحوه اثرگذاری و سازمانهای مردم نهاد ما باید بیشتر استفاده بکنیم. یعنی مثلا ما در کشورهایی که بهشون کمک کردیم، مثل کشورهای عراق، سوریه، ما باید اونجا بتونیم سازمانهای مردم نهاد تشکیل بدیم، بحثای بنیانی فکری و پایه‌ای اسلام و شیعی رو اونجا ترویج بدیم. یعنی مثل میشه ازش به عنوان یک ابزار مفید هم حتی استفاده بکرد. عرض بنده تمام شد.
بله متشکرم آقای دکتر زورق. حالا من برگردم به همین پرس، در واقع موضوعی که آقای دکتر مستمع مطرح کردن، با توجه به اینکه به هر حال هر پدیده‌ای و هر مسئله‌ای در خودش فرصت و چالشی رو داره و به هر حال سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردم پایه هم به هر حال ضمن این که میتونن فرصت باشن برای هر جامعه ای، ممکن هستش که در معرض به هر حال قرار گرفتن به عنوان یک ابزار نفوذ هم باشن و در واقع برای پیشبرد سناریوی براندازی دشمن، که برای هر کشوری هم به هر حال مقوله نفوذ احتمالش هست. آیا باید با این وصف در واقع به دلیل چالش‌های احتمالی ما به هر سازمان‌های مردم نهاد رو محدود بکنیم یا اساساً فعالیت‌های اونها رو متوقف بکنیم، در حالی که خب ما خیلی صحبت می‌کنیم راجع به اینکه باید موضوعات به مردم واگذار بشه و اساساً باید مشارکت مردم در بخش‌های مختلف رو افزایش بدیم و به هر حال دعوی که ما در این سال‌های اخیر مطرح کردیم این بوده که حتماً حضور سازمان‌های مردم نهاد میتونه خیلی کمک بکنه به عنوان عرض کردم به عنوان کارگزار مکمل در کنار دولت، دولتی که به هر حال در هر جامعه با امکانات محدودی مواجه هست و در مقابل مطالبات گسترده‌ای که برای دولت معمولاً فهرست میشه.
من یه توضیح بدم، اول نمیدونم آقای دکتر مصمی رشتهشون کشاورزی است یا نه، من لیسانسم کشاورزی. 100 وسیله زیر سیستم آبیاری بردن اراضی است که نسبت به جایی که آب قرار داره بالاتر هستن. قبل از انقلاب تعداد معدودی سد ساخته شد. حالا میفرمایم اون شده توصیه کرده بوده، عمده سدسازی بعد از انقلاب شده. مثلا شما یه رودخونه ای دارید که آبش داره میره دریا و در
بالا عرض کردم بعد از اجازه انقلاب توسعه پیدا
کرد. اجازه بدید خواهش میکنم. زمین هایی دارید که در بالا دسته، 10,000 هکتار زمین دارید در بالا دست خشک و آب هم داره میره دریا. خب بشر اومده این اختراع کرده و سد ساخته. سد سازی یک امریست که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است.
ما حالا چند تا سد داریم آقای دکتر؟
اجازه بدید.
نه جواب بدید. آخه شما اجازه بدید. بندر زیر سوال بردیم.
بله بله دارم.
زیر... الان به من بگید تعداد سدهایی که ما داریم چند تاست؟
اجازه بدید.
آیا این همه سد لازم بوده که ما بسازیم؟
اجازه بدید. من مطمئنم شما کارشناس سدسازی و آبیاری و کشاورزی نیستید،
ولی کارشناس استراتژیک هستید.
خب حالا اونم که استراتژی هستم معنیشی نیست. من خودم دکترام استراتژی. عرض میکنم خدمت شما هیچ رابطه‌ای بین سدسازی و بارندگی وجود نداره. امسال بارون زیاد آمده، آیا ما سدها رو خراب کردیم بارون زیاد شد؟ یه چیزی بگید که از نظر علمی اثبات شده باشه. من عرض کردم محضر مبارکتون که بین تحلیل و توهم و تخیل فاصله است.
بله بین نگاه خوشبینانه
یکی از اجازه بدید
بله آسودگی خیال هم
یکمی سعه سب داشته باشید، یکمی سب داشته باشید و مرتب بارده حرف بنده نشید. جوان هستید انشالله که در آینده خوبی داشته باشیم.
من منتظرم حضرت علی مصادیق رو بفهمید، چون تا الان که بحثای تئوریک بود بیشتر.
بله من اصلا بحثای تئوریک میکنم.
بله چون اونا تو دانشگاه میشه دیگه بیشتر.
بله حالا بهشون هم گفتم قبل از اینکه دعوتم کنن.
بله و این بحثا رو البته ما حالا ما از این مبحث بگذریم آقای دکتر زوره. این کوتاه بفرمایید بعد وارد بحث.
انقلاب ما رو متهم کردن.
من چه اتهامی کردم؟
اتهام اینه که سدسازی در ایران به توصیه موشدایان بوده. آخه این چه حرفیه شما زد؟
شما میدونید موشدایان 50 سال پیش اومدن نه بعد از انقلاب.
به همین دیگه اینو باید شما توجه کنید.
شما رو نشون میده.
اینو باید شما رو توجه کنید.
زمان وزارت ارسنجانی بوده.
بله همین دیگه. ارسنجانی نه.
ارسنجانی
و ارسنجانی نه ارسنجانی. عرضم به حضور
شما. عجیبه شما اینو میفهمید.
عرضم به حضور شما این واقعا اشکاله. من اگر اینطور باشه که اینقدر بحثای خام و بدور از علم و اندیشه در این جلسه مطرح بشه، من دیگه دعوت رادیو گفتگو رو نمیپذیرم. من اگر این طور باشه دیگه دعوت رادیو گفتگو رو نمیپذیرم.
آقای دکتر
اینجا جای علمه، اینجا جای تحقیقه، اینجا جای پژوهشه، اینجا جای حرفایی نیست که حتما توی روزنامه خوندن. همین باعث شده که این که میگم نفوذ فکری یعنی
کم آوردن.
آقای دکتر من خواهش می‌کنم از این بحث بگذریم. به هر حال تو محافل علمی و دانشگاه در یک جایی هم که داریم به حال راجع به موضوعی صحبت میکنیم در قالب تحلیل یا پژوهش، حتما به حال اطلاعات من جسارت نمیکنم، من هم ممکنه به عنوان یک موجی کارشناس برنامه اطلاعات غلطی رو بدم. به حال این آدم ها جایز الخطا هستن. من خواهش میکنم که به حال از این فضا بگذریم.
من یه نکته رو بگم در مورد سدسازی. شما بهتر مطالعاتی که مؤسسه مساف آقای رائفی پور انجام دادن رو یه مطالعه بفرمایید. اونجا متوجه میشید که من در مورد انقلاب صحبت کردم یا قبل از انقلاب. این اتهام زدن درست نیست.
متشکرم آقای دکتر.
من صحبت دیگه‌ای ندارم.
در خدمتتون هستیم. ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. در بلد. همون چارچوب خدمتتون عرض کردم، خواهش می‌کنم.
عرض می‌کنم خدمت شما، پس بنابراین پایه نفوذ یک بخشش نفوذ فکریه.
بله.
یعنی ارائه تئوریای القایی، و وقتی که جامعه حریف به اون تئوریای القایی معتقد میشه، عرضم به حضور شما رفتاری میکنه که جامعه هدف به نتیجه خودش میرسه. اگر این تئوری ها در حوزه فرهنگ باشه میشه نفوذ فرهنگی، اگر این تئوری ها در حوزه اقتصاد باشه زیربنای نفوذ اقتصادی رو ایجاد میکنه، اگر این تئوری ها در حوزه عرضم به حضور شما سیاست باشه نفوذ سیاسی رو به وجود میاره. بنابراین یکی از اولین کارهایی که لازمه برای جلوگیری از نفوذ، غربال کردن تئوری‌هایی است که به عنوان تئوری‌های علمی وارد کشور میشه. این بحث بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتن در مورد به اصطلاح این که باید در علوم انسانی یک تفکر و ژرف اندیشی صورت بگیره به اینجا برمیگرده. یعنی هر چیزی که به عنوان تئوری علمی وارد کشور میشه باید یک تئوری مورد نقد و بررسی قرار بگیره که آیا این تئوری واقعا تئوری علمی هست یا نیست، و بررسی بشه که اگر جنبه علمی داره پذیرفته بشه، اما اگر جنبه القایی داره و این القا برای تحقق یک هدف صورت میگیره افشا بشه. البته آه. کار افشا همونطور که کار القا یک کار روشمند هست، یعنی ما در روش القا محور القا داریم، محمل القا داریم، سوژه القا داریم، ضریب القا داریم، ضریب کل القا داریم، حتی میشه محاسبه کرد. ما در دوران جنگ در همین سازمان صدا و سیما به طور هفتگی یه واحدی داشتیم شدت جریان های القایی رو محاسبه میکرد تا به مسئولین بگه که الان به اصطلاح رسانه های بیگانه روی چه محورهای القایی دارن تکیه میکنن و تأکید میکنن و چگونه میخوان در افکار عمومی تغییر ایجاد بکنن. حالا اون در سطح اخبار بود، در سطح مسائل دانشگاهی هم در جای خودش قابل توجه. همونطور که القا روشمنده، افشا هم روشمنده. میشه کار افشا رو از سوژه شروع کرد، میشه کار افشا رو از محمل شروع کرد یا از محور. اینجا روش های مختلفی وجود داره. یک روشش روش اطلاعاتیه که کار تخصصی نهادهای اطلاعاتیه که ما اون تخصص رو نداریم و بالاخره اونا باید اطلاعات لازم به دست بیارن.
بله.
که چه به اصطلاح محور القایی در ارتباط با چه هدف دشمن شکل گرفته. اما یک کار شطرنجیه، به این صورت که خودتون رو جای حریف قرار میدید و راهکارهای حریف رو برای کسب مطامعی که داره ردیف میکنید، حدس میزنید و بعد میاد به عملکرد حریف نگاه میکنید، ببینید که حریف چه راهکاری رو در پیش گرفته و در مقابلش عکس العمل نشون میدید. این یه بحث مختصری است در مورد نفوذ فکری. بعض وقتا نفوذ تشکیلاتیه، یعنی نفوذ میکنن در تشکیلات، و اینطور هم نیست که شما تصور کنید فقط در سازمان‌های مردم نهاد نفوذ می‌کنن. نه، اینا در سازمان‌های رسمی هم میتونن نفوذ کنن.
بله.
در تشکیلات رسمی هم میتونن نفوذ کنن. وقتی که شما میگید سازمان‌های مردم نهاد، نباید این تصور به وجود بیاد که کل سازمان‌هایی که مردم تأسیس می‌کنن، که مثال براتون زدم یک قلم، کل هیئت‌های مذهبی، کل هیئت‌های عزاداری، همین ایام از چند روز دیگه فاطمیه شروع میشه، شما به در و دیوار این شهر خواهید دید که پرچم‌های عزاداری حضرت فاطمه سلام الله علیها بالا میره و مردم خودشون مؤسسات رو اداره میکنن. یه طوری نشه که این برنامه و برنامه‌های شبیه به این تصور رو به وجود بیاره که هر جا که یک سازمان مردم نهادی ایجاد شد حتما یک کار نفوذی در صورت میگیره. اصلا کل این مساجد، کل این هیئت ها در خدمت انقلاب بودند، در خدمت جنگ بودند، در خدمت دفاع بودند و حتی در پدافند فرهنگی از این نهادها میشه استفاده کرد. بله. سال دیگه داشته باشید.
بله، متشکرم از توضیحاتتون در این بخش. آقای دکتر مستمع، حالا اگر بخوام یه در واقع جنبندی داشته باشیم در دقایق پایانی برنامه امروز گفتگوی سیاسی که حالا با آقای دکتر زورق هم